شب منتظر یار باش.
16:30 رو از استودیو پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنم. همچنان با بخش دوم در خدمت شما هستیم. 12 مرداد 99 هست و برنامه که تقدیم حضورتون شد بشارت بود. مباحث مهدوی موضوع سخنان حجت الاسلام جباری بود در این برنامه، اما زمان پخش برنامه یار مهربان هست. مسابقه کتابخانی یار مهربان حدود 10 دقیقه هم رو شما میشنویم. باز میگردیم در خدمتون خواهم بود.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما هموطنان عزیزم. من آرش دارابی هستم و امروز یک شنبه 12 مرداد ماه 1399 هست، با روز دوم کتاب پرواز تا بی‌نهایت همراه شما هستیم. امروز میخواییم صفحات 26 تا 50 این کتاب رو با همدیگه مطالعه بکنیم و من از این بخش 4 سوال برای شما مطرح میکنم. امیدوارم امروز هم شما تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستانی که همین الان به جمع ما پیوستن، خدمتتون سلام و عرض ادب دارم. یاران مهربان، ما هر هفته توی برنامه‌مون یک کتاب معرفی می‌کنیم که اون کتاب محور مسابقه ما تا پایان هفته قرار می‌گیره و از هر بخشی که ما معرفی می‌کنیم 4 سوال به صورت روزانه مطرح می‌کنیم که از اون 4 سوال شما 100 امتیاز دریافت می‌کنید و در پایان هفته که مجموع امتیازاتتون بین 500 تا 600 امتیاز بود، در قرعه کشی شرکت داده می‌شید و انشاءالله به قید قرعه به 4 نفر از شما مبلغ 300,000 تومان وجه نقد تعلق می‌گیره. بریم سراغ سوال اول امروز. شهید بابایی وقتی که متوجه شد مهمونی که دعوتش کردن مناسب نیست چی کار کرد؟ گزینه 1، صاحب مجلس رو کشید یه گوشه و بهش تذکر داد و بعد هم مجلس رو ترک کرد. گزینه 2، یه جوری با صاحب مجلس صحبت کرد که شرمنده شد و اسباب و لوازم حرام رو جمع کرد. و گزینه 3، به سرعت اونجا رو ترک کرد و تا صبح خودش رو سرزنش می‌کرد، قرآن می‌خوند و اشک می‌ریخت. سوال اول امروز رو برای شما یاران مهربان خوندم. همچنان شنونده مسابقه یار مهربان رادیو معارف هستید.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان و یاران مهربان، این کانال رو فراموش نفرمایید و هر چه سریعتر به این کانال بپیوندید تا هم کتاب‌های هیجان‌انگیزی که برای شما معرفی می‌کنیم بخونید و همین که در مسابقه ما شرکت بکنید و انشالله برنده بشید. بریم سراغ سوال دوم امروز. چرا شهید بابایی کاری کرد که مراسم مانور هوایی 24 اسفند به هم ریخت؟ گزینه 1، قرار بود توی این مراسم عباس بابایی به عنوان خلبان نمونه معرفی بشه و ایشون از مطرح شدن خوشش نمی اومد. گزینه 2، قرار بود پایان این مراسم جشنی به سبک غربی و همراه با مشروبات حرام برگزار بشه. و گزینه 3، چون این مراسم با حضور شاه انجام می شد و شهید بابایی می خواست مراسم رژه به خوبی برگزار نشه. سوال دوم امروز رو هم شنیدید. در این قسمت دعوت میکنم شنونده بخشایی از کتاب پرواز تا بی نهایت باشید با اجرای همکار بزرگوارم جناب آقای رضا هدایت فر.
ای کاش به جای آن کارگر بودم. پروازهای وضعیت اضطراری 1 تمام شده بود. به همراه شهید بابایی جهت استراحتی کوتاه در زیر سایه هواپیما روی زمین نشسته بودیم. عباس که از پروازهای پی در پی خستگی در چهرش آشکار بود، رو به من کرد و در حالی که به کارگری که در محل استقرار هواپیماهای آماده مشغول نظافت بود، اشاره کرد و گفت: آقا رضا، آن کارگر را می‌بینی؟ از خدا می‌خواستم که به جای آن کارگر بودم و آنجا را جارو می‌کردم. من از این گفته او کمی دلگیر شدم و گفتم: چرا چنین آرزویی می‌کنی؟ شما که الان فرماندهی پایگاه را به عهده داری و این مسئولیت سنگینی است. در ثانی شما شایستگی ارتقا به پست‌های بالاتر در نیروی هوایی را نیز دارید. شهید بابایی در حالی که چهره از من برگرفته بود و با نگاه نافذش به آسمان مینگریست گفت: نه اینکه از شغلم ناراحتم، ولی اگر کارگر ساده بودم مسئولیتم در نزد خداوند کمتر بود. حالا که فرمانده پایگاه هستم، هر کجا حادثه‌ای رخ دهد فکر می‌کنم شاید کوتاهی من باعث به وجود آمدن آن بوده است. به همین خاطر است که آرزو می‌کنم کاش به جای آن کارگر ساده بودم.
تشکر می‌کنم از همکار بزرگوارم جناب استاد رضا هدایت‌فر برای خوانش شنیدنی که از کتاب پرواز تا بی‌نهایت برامون داشتن. امیدوارم لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. چرا شهید بابایی وقتی فرمانده پایگاه بود آرزو میکرد جای نظافتچی باشه؟ گزینه یک، معتقد بود اگه نظافتچی بود مسئولیت کمتری پیش خداوند به دوشش بود. گزینه دو، میخواست با این حرف به نیروها یاد بده که هر شغلی محترمه. و گزینه سوم، میگفت اگه نظافت کردن برای خدا انجام بگیره ارزشش از مسئولیت رده بالایی که خدا رو از یاد ببره بیشتره. سوال سوم امروز رو هم برای شما خوندم. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. همچنان همراه برنامه یار مهربان بمانید.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
یاران مهربان، فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. همچنین میتونید از طریق کانال @rm_یارمهربان از شرایط مسابقه بیشتر مطلع بشید و همین که اگر از طریق رادیو نمای معارف هم ما رو میشنوید میتونید سوالات رو از این طریق هم ببینید و با حوصله بیشتری جواب بدید. بریم سراغ آخرین سوال امروز. شهید آیت الله صدوقی از کدام ویژگی شهید بابایی خوشش می اومد؟ گزینه یک، خلوص و اهل معنا بودن شهید بابایی. گزینه دو، ساده و بی تکلف بودن ایشون. و گزینه سوم، دل رحمی، خنده روی و نظم شهید. سوال چهارم امروز رو هم شنیدید. امیدوارم به این چهار سوال پاسخ صحیح بدید. با مطالعه صفحات 26 تا 50 کتاب پرواز تا بی‌نهایت میتونید به راحتی به این سوالات پاسخ بدید. تا فردا ساعت 16:30 خداحافظ.
شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی، آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست، در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، سپاسگزاریم از این که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. در بخش دوم مسابقه کتابخانی یار مهربان تقدیمتون شد و رسیدیم به ساعت 16:40 یک شنبه 12 مرداد ماه 1399. و به حول قوه الهی انشاءالله تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود در ادامه برنامه ها. انشاءالله پس از عرض بنده شنونده مجموعه نمایشی باغ تماشا خواهید بود که نمایشی با نام جواد آل نبی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد به مدت 14 دقیقه. انشاءالله مسابقه پیامکی قدیر رو هم تقدیم شما میکنیم و خواهیم شنید. سوال مسابقه رو تا ساعت 17 که زمان پخش برنامه خط پایان هست، مستند خط پایان. سپاسگزارم از همراهیت.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه باغ تماشا، کاری از گروه نمایش رادیو معارف.
جواد آل نبی، نوشته علیرضا قمچی فشکی. با شرکت هنرمندان باقر کریمپور، علی اصغر دریایی، مهرداد اشقیان، عبدالعلی کمالی، احمد گنجی، محمد پور حسن، احمد لشینی، سینا نیکوکار، نازنین مهیمنی، محمد رضا علی، علی میلانی، اسماعیل بختیاری. کارگردان مجید حمزه، گوینده میرطاهر مظلومی، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
دوستان سلام، در قسمت‌های قبل مجموعه نمایشی جواد آل نبی که به روایت زندگی حضرت امام محمد تقی علیه السلام، امام نهم ما شیعیان و فرزند امام رضا علیه السلام اختصاص دارد، شنیدید که حضرت امام محمد تقی پس از شهادت پدر گرامیشان امام رضا به امامت رسیدند. ایشان در حالی به این منصب الهی رسیدند که در دوران نوجوانی به سر می‌برند و درک این که یک نوجوان بتواند امامت امت اسلامی را عهده‌دار شود سخت بود. برای همین این عده بر این باور بودند که برادر امام رضا عبدالله ابن موسی برای امامت مناسب تر از محمد تقی ابن رضا است. بنابراین مقرر شد که درباره معرفت و آگاهی عبدالله برادر علی ابن موسی رضا تحقیق شود. از سوی دیگر مأمون عباسی در مشورت با یحیی ابن اکثم قاضی القضات بغداد دریافت که چون عامل به شهادت رساندن امام رضا بوده، اگر کاری نکند حتما برخی از مسلمانان برای انتقام خون امامشان به او حمله خواهند کرد. در قسمت‌های قبل شنیدید که علارغم تلاش مأمون برای اینکه به همگان بفهماند محمد تقی نباید جانشین پدر گرامیشان امام رضا شود، با علم و معرفت بیکران ابن رضا همگان در لیاقت امام محمد تقی برای زعامت جامعه اسلامی به یقین رسیدند. همچنین مأمون برای اینکه به امام محمد تقی و تشیع آسیب وارد کند به متفکران مخالف شیعیان میدان داد، اما با علم لدنی امام محمد تقی این توطئه نیز خونسا شد. همچنین شنیدیم که حضرت جواد در مناظری با یحیی بن اکثم دانش بیکران و معرفت الهیش را به مأمون و اطرافیانش کاملا اثبات فرمودند. در پی این اتفاقات و افزایش توجه مسلمانان به ابن رضا، مأمون از دخترش ام فضل می‌خواهد که با جواد الائمه ازدواج کند تا ایشان به خلیفه نزدیک‌تر شوند و توجه مسلمانان به دارالخلافه بیش از پیش شود. ام فضل نیز می‌پذیرد. اما این خبر وقتی به اطلاع یاران امام می‌رسد، برخی برافروخته و برخی دیگر حیران می‌شوند و برای اینکه بدانند چه باید بکنند، تصمیم می‌گیرند به محضر مولایشان مشرف شوند.
پسر رضا خودش را از مصاحبت تو محروم کرده و باید ناراحت باشد. دد تو
ابو اسحاق، می‌دانید آن چه بیش از هر موضوعی مرا می‌آزارد چیست؟
نه، ولی که خیلی مشتاقم بدانم.
این که خود را در رقابت با یک کنیز بازنده می‌بینم. برانم با هر ترفندی که شده او را به دام خود بیاندازم و پس از این توفیق او را عذاب بدم. اما او طوری رفتار می کند که گویی می داند چه نیتی دارم و اصلا به سمت دامی که برایش بند کردم نمی آید.
به خوب نکته ای اشاره کردی. آن زمان که پدرت تو را فراخواند تا از لزوم وصلت با او بگوید، به یاد داری؟
آره.
میدانی ولی کل خودت را با یک کلیزک مقایسه میکنی؟ جایگاهی که یک کلیز بتواند به دست آورد اصلا شایسته ای تو نیست.
آری، البته که نیست.
علت وصلت تو با نواده علی ابن ابی طالب این بود که از غلظت دشمنی آنها با خاندان عباسی بگاهی. مأموریت دیگری هم داشتی، به یاد داری؟
آره، پدرم مرا مأمور کرده از آنچه در اندرونی او می‌گذرد با خبرشان کنم.
ها، خدا رو شکر که به دقت می‌دانی اوضاع چه قرار است. با این حال چرا در دامی که او برایت پهن کرده گرفتار شده و از مسئولیتی که خلیفه مسلمانان بر عهده‌ات گذاشته غافل مانده ای؟
چقدر خوب شد که با شما مصاحبت کردم عمو جان. آره، اصلا هدفی که برایم تعیین شده بود فراموش کرده بودم.
عمو جان پس به عوض شماتت خشتن به این بیندیش که از این پس چه کنی تا بهتر بتوانی به مقصودت برسی.
خدا را شکر که درست دریافتم. خدا را شکر که دانستم مأموریتم چیست.
حالا به سرایت بازگرد و برای محمد ابن علی همسری نیکو باش. آنقدر که اون کنیزک اسمش چه بود؟
سمانه مغربیه.
آره، همون. بفهمد خاندان عباسی چه منزلت والایی دارد. ضمناً محمد تقی هم تو را برتر از او بداند.
کاری بسیار دشوار است در جایی که نام خاندان ما با استقبال مواجه نمی شود. به برتری رسیدن کار بسیار صعبی است.
برای عوام آری، اما برای ام فضل بنت عبدالله مأمون ابن هارون رشید به راحتی تحقق می یابد.
بفرمایید جناب معتصم، مهمی پیش آمده که ناچار شدم مصدر شوم.
آنقدر که بدون اعلام و کسب اجازه وارد شوی؟
مرا بفرمایید، دیدارتان با بنت مأمون طولانی شد، نگهبانان نیز جرأت ورود نداشتند، اما با یک خدمت می‌رسیدم.
عمو جان، با اجازه از محضرتان می‌روم.
ما را ببخش برادرزاده، برو، خدا پشت و پناهت باشد. چه کار داری والی بغداد؟
پیکی از راه رسید و خبر جانگدازی به ما داد.
چه خبری؟ اول خبر را بگو بعد نحوه آگاهیت را.
خدا مرا ببخشد که حامل این خبرم.
جملبم کردی ابن عبدالملک.
سرورمان مأمون به دیار باقی شتافته.
ای وای، خدایا چه میشنوم؟ کجا؟ چطور؟
گویا خیلی پیش از رجعت در بلاد روم و حین نبرد کسالت آرزشان شده، اما با همان حال نبرد را با پیروزی به سر انجام می رسادن.
چه می شنوم؟ بسیار آرام بگیر و بگو چه شده.
در حین بازگشت به پای تخت نیز کسالت رهایشان نکرده و مدام بر شدتش افزوده شده، به حدی که در شهر بدندون بلاد عثمانی و نزدیک سرحدات شام ناخوشی به اوج میرسد و جهد اعتبا برای بهبودشان بی اثر میماند. همانجا ما را در فراغ خود گذاشتند و به خانه ابدی رجعت کردند. پیکر گرامی مأمون فقید را هم در طرطوس عثمانی به خاک می سپرند.
باران بگیر. تو والی بغدادی؟ باید هوشیار باشی و نگذاری عواطف بر قدرت تصمیم گیریت غلبه کنند. البته غم جانگاهی است، اما ما باید هوشیار باشیم.
میخواهم چنین کنم اما نمیتوانم.
ساکت شو بادی. به تو میگویم چه کنی. فوراً بهترین آیین ختم بزرگداشت را تدارک ببین و عباس و جعفر پسران برادران و ابن اکثم مشاور اعظم خلیفه هم بگو فلفور به نزد ما بیایند.
چشم چشم چشم.
برادران مرا ببخشید که ناچار شدم شما را در سرای ابن بزی گرد هم آورم. همگی می‌دانیم که ابن بزی وزیر عباسیان است، اما دل در گروه محمد ابن علی امام من دارد و به امر خودشان در آن دستگاه مشغول است. بنابراین سرای او از معدود اماکن است که مأموران معتصم عباسی تحت نظر ندارند.
یونس ابن عبدالرحمن، از تو سپاسگزارم و خدا را شکر میکنم که شما برادران ایمانی سرایم را متبرک فرمودید.
اما ابن بزی، تو موقعیت خاصی در نزد معتصم داری. نکند خدای ناکرده به دلیل حضور ما خدشه‌دار شود.
ابن آدم، برادر گرانقدرم، هرچه خدا بخواهد همان میشود. آنچنان که یونس برایم گفت، اگر خدا بخواهد و آنچه در سر دارد عملی کند، اصلا جای هیچ نگرانی باقی نمی ماند. از سوی دیگر وقتی نیت خدمت به امام من باشد، سرا که هیچ، سر و جانم را فدایش می کنم.
خدا خیرت بدهد ابن وزیر.
پسر عبدالرحمن، زودتر بگو چه در سر داری. ساعتی دیگر مجلس مناظره مولای من با ابی دوات برپا می شود و باید در آنجا حضور داشته باشی.
یکی از دلایل تعجیل من برای دیدار با شما همین بود.
مناظره مولای من با یکی از علمای دستگاه عباسی با گرد همایی ما چه نسبتی دارد؟
خواهم گفت. از وقتی مأمون به درک واصل شد و معتصم قصب خلافت توسط عباسیان را ادامه داد و به جای برادرش بر تخت خلافت نشست، نه تنها در رفتار با مولایمان محمد ابن علی ابن مسرزا گشایشی نشد، بلکه ایشان بیش از پیش تحت نظر مأموران معتصم عباسی قرار گرفتند.
اما پس از مناظرات قبلی که معتصم برگزار کرد و حقانیت و علم بیکران مولایمان بیشتر مشخص شد، قرار بران بود آزادی عمل بیشتری داشته باشد.
برادر ابن آدم، شما و برادر من ابو جعفر از من بزرگتر هستید و حرمتتان واجب، اما گاهی سخنانی میگویید که اصلا باور نمی کنم که از لسان شما بیان می شود.
آخر
ابن آدم، خاندان عباسی یکی از یکی بدتر بودند. این جماعت غاصب از زمان اجدادشان تا کنون به جز ظلم و تعدی به خاندان علی ابن ابی طالب کار دیگری کردند؟ مگر نان که مأمون ملعون از خدا رانده مولای من علی ابن مسرزا را به عنوان ولیعهد به طوس کشاند و آن انسان بی نظیر را به شهادت رساند؟ حالا هم میخواهند محمد فرزند آن امام همام را به چنین سرانجامی دچار کنند؟
مولى فهذا علي مولى فهذا
همزمان با دهه ولایت، معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی برگزار می کند.
من کنت مولا فهذا علی مولا فهذا علی مولا.
مسابقه بزرگ حاضران به غایبان برساند.
مولا علی علی مولا.
جوایز مسابقه 8 کمک هزینه سفر به نجف، 8 کمک هزینه سفر به مشهد، 8 کمک هزینه سفر به قم، 8 کارت هدیه 110,000 تومانی به همراه 110 جایزه متبرک حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام.
ولایت چو به فتوای عشق جاری شد، زلال مهر تو در نای عشق جاری شد، زمین به خنده شکفت از بهار آمدند، نسیم نرم نفسهای عشق جاری شد، برای تشنه لبان ولایت مولا قدیر در دل صحرای عشق جاری شد.
اما سؤال امروز، نام معروف حادثه عظیم بیعت عمومی مردم با امام علی علیه السلام قدیر است، از نام‌های دیگر آن کدام است؟ 1. یوم الولایه یعنی روز اعلام ولایت. 2. یوم البیعه یعنی روز بیعت. 3. هر دو گزینه. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. نام معروف حادثه عظیم بیعت عمومی مردم با امام علی علیه السلام قدیر است، از نام‌های دیگر آن کدام است؟ 1. یوم الولایه یعنی روز اعلام ولایت. 2. یوم البیعه یعنی روز بیعت. 3. هر دو گزینه. برای شرکت در مسابقه، گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به همراه عبارت حاضران به غایبان برسانند به شماره پیامک 3080-2222 ارسال نمایید. بعد از پایان دهه ولایت، اسامی برندگان از طریق همین سامانه پیامکی اعلام می شود. مسابقه بزرگ حاضران به غایبان برساند.
من کنت مولا، من کنت مولا فهدا علی مولا فهدا علی مولا 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 علی علی یا مولا 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 علی علی یا مولا مولا.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
برای شما در زندگی آنها اسوه حسنه و سرمشق نیکویی بود.
وظیفه سنگین ما این است که همه‌مون به فکر یکدیگر باشیم.
بخش عظیمی از اخلاقیات اسلام مربوط است به احسان به دیگران.
من لا یضیع اجر المحسنین.
معرفی سیره علما از رادیو معارف در برنامه افلاکیان.
هدف از برنامه افلاکیان الگو گرفتن از سبک زندگی علما و مفاخر شیعه است.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 23 تا 24.
اینجا رادیو معارفه، درست انتخاب کردید. این برنامه یه برنامه کاملا متفاوته، یه برنامه جدید. همه صداهایی که توی این برنامه میشنوید صدای بچه‌های نابیناست.
آن سوی چشم‌ها،
آن سوی چشم‌ها، برنامه‌ای برای نابینایان،
برنامه‌ای برای کسانی که می‌توانند نبینند
و می‌توانند ببینند.
جمعه شب‌ها ساعت 23،
رادیو معارف.
رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه همدل و همراهت باشه،
بین دل‌های غریب آدم‌ها.
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
عصر بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما دوستان خوب شنونده هموطنان.